رحیاف در حالی که تقریبا 30 دقیقه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم با بحث اصلاحی مالیات های مستقیم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ممنونیم که به 3036-37 پیام میدید. من پیام هاتون رو دارم مرور میکنم و میتونید برنامه رحیاف رو از طریق صفحه اینستاگرام این برنامه هم دنبال بفرمایید، رحیاف با دوتا تی. اما جناب آقای دکتر عزیزاده از کارشناسان محترم ارشد حوزه مالیاتی روی خط ارتباطی مون هستن. جناب آقای عزیزاده خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام جناب راسخ، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای عزیزاده. ما تقریبا دو محور رو با آقای دکتر ملک زاده و آقای دکتر دهخان دهنوی تقریبا مرور کردیم. یکی بحث معافیت ها بود و یکی هم بحث مالیات بر مجموع درآمد. دشواری های اجرای اینها رو بهش پرداختیم و اینکه چرا زودتر به این موضوع نپرداختیم تا بتونیم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو که یکی از محورهای مهمش وابستگی درآمد های دولت به مالیات هست رو محقق کنیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم. اما یکی از مواد این قانون، این پیشنویس، مالیات بر دارایی است که املاک یکیشه. تو پیشنویسی که نوشته شده بود ظاهرا سکه هم دیده شده، مالیات بر سود سپرده هم دیده شده، یعنی اون چیزی که سازمان امور مالیاتی داده به کمیسیون اقتصادی دولت اینا توش دیده شده بود، اما اینا حذف شده. مالیات بر عایدی املاک آیا میتونه آقای یزده به درستی به اجرا گذاشته بشه اگر این قانون تصویب بشه؟ و دیگه اینکه مالیات بر خانه های مثلا بالای 5 میلیارد، بالای 10 میلیارد یا خودروهای بالای 500 میلیون 700 میلیون، این مالیات بر لوکس گرایی و تجمل گرایی محسوب میشه؟ آیا میشه اصلا اجراش کرد؟
بله ببینید، اولا اینکه بگیم لزومش چیست این قضیه رو جناب راسخ. ببینید ما تمام کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن، کشورهای پیشرفته، که سیستم مالیات بر درآمد کارهای لازم رو برای تحقق اهداف یک نظام مالیاتی نداره. بنابراین باید حتما مالیات بر ثروت کنارش دیده بشه.
درسته.
این تازه در شرایطی است که اونها فرار مالیاتی ندارن به اون صورت و تورم هم ندارن. اگر شما این دو تا شاخصه مهم رو که در حقیقت باعث شکاف شدید طبقاتی نسبت به اونها در کشورهای مثل ما میشه دور کنار قضیه بذارید، ببینید که از هر چیزی برای ما، هر اصلاحی برای ما در نظام مالیاتی واجب‌تر وضع مالیات بر دارایی و ثروته. حالا این مالیات بر دارایی و ثروت جنبه‌های مختلف دارد. تو کشورهای پیشرفته هر جنبه از پسنداز خانوارها رو اینها مورد حسابات قرار میدن، اصلا کاری هم ندارن به کف یا سقفش. مثلا شما املاک مسکونی میخواد یکی باشه، میخواد دوتا باشه، میخواد ده تا باشه، با هر ارزش اینا مشمول نرخ میشن و با نرخ‌های تصاعدی.
بله.
حتی خود پسنداز، نه سود سپرده، چون سود سپرده که اونجا معاف هستن، خود پسنداز، فیزیک خود پسنداز در بانک اگر از یه سقفی بره بالاتر مشمول مالیات میشه.
درسته.
و چه و چه. حالا تو کشور ما به عنوان اولین قدم آمدیم روی فرض فرمین مالیات املاک تحت عنوان حالا مالیات املاک لوکس گذاشتیم. این که میگیم لوکس، بعضیا میگن آقا ماشین مثلا 500 میلیونی لوکس است. اصلا لوکس بودن یا نبودن این چه نسبی است.
بله.
حتی اون کسی که یک پراید دارد نسبت به اون کسی که آرزوی داشتن یه ماشین
میتونه لوکس باشه. بله درسته.
بله. بنابراین ما خود اومدیم یه خطی گذاشتیم بعد که متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس توان درک این مطلب رو ظاهرا نداشت.
آقا دکتر، من این عدد رو از آقای دکتر قوامی پرسیدم، گفتم که حالا من نمیخوام بگم این کار نمایشه در مجلس، بالاخره زحمتی کشیده شده تو این زمینه، تو بودجه 99 دیده شده، اما عددی که تو این حوزه به دست میاد چقدر؟ گفت حدودا بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان. گفتم خب مام خدا
اونم به دست نمیاد. حتی
حالا تازه اگه به دست بیاد، تازه اگه به دست بیاد،
در صورتی که جناب راسف ظرفیت مینیمم اون چیزی که دولت الان پیشنهاد کرده، تو یعنی وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد کرده
خوب.
و یا طرح اولیه بود، مینیمم این یه چیز هولوش 60 هزار میلیارد تومانه.
اگر مالیات بر مثلا سکه و سود سپرده می اومد دیگه.
نه حتی سکه اینا نه، فقط فقط املاک و اتومبیل.
بله.
اگر اون چیزی رو که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده به دولت عیناً وارد لایحه راجع به حساب
تو پیشنویس می اومد تو بودجه 99
هولوش 50 تا 60 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کرد. در رابطه با سود سپرده هم ببینید، یک در حقیقت تیغ دو دمی است اینجا که باید اینو باز رعایت بکنید.
خب
البته یک مقدارش جو روانیه. سال 1172 اگه تاریخی بخواید به قضیه نگاه بکنیم جناب راسه،
بله،
بحث این شد که خب باید سازمان مالیاتی به تراکنش‌های بانکی دسترسی پیدا کنه. همون زمان چنان حجمه‌ای صورت گرفت به سیستم مالیاتی که آقا شما نمی‌فهمید اصلا چی دارید میگید. اگر یه همچین اتفاقی بیفته همه پولا از بانک‌ها میاد بیرون، بانک‌ها سقوط می‌کنن، چه میشه؟
بله.
درسته که حالا پولا از بانک میاد بیرون کجا قراره بره؟
بله.
جایی قرار نیست. حتی اگر بیاد بره یک جا یک تراکنشی انجام بده، خرید فروشی انجام بده، بالاخره باید برگرده تو سیستم بانکی.
درسته.
این اتفاق افتاد، ما دیدیم نه یه همچین حجمه ای هم که فکر میکردن اتفاق نیفتاده. در رابطه با سود سپردم الان همین بحثه، کسایی که مخالفن یک جبهه گیری خاصی دارن میکنن که آی اگر مالیات بر سود سپرده بذارین این اتفاق اینجوری میفتاد، اینجوری اتفاق
ولی حذف شد آی دکتر
جان،
حذف شدین مالیات بر سود سپرده.
میدونم حذف شده،
بله
نباید حذف بشه.
درسته.
ما اگر بیاییم در حقیقت نگاه بکنیم تو ترکیب سپرده گذارها،
بله،
مشاهده میشه که یه تعداد سپرده های خیلی بزرگ متعلق به آدم های خیلی کوچیکه. حالا شخصیت حقیقی و حقوقی فرق نمی کنه.
حالا آقای دکتر نهایتش این بود که اگر همچین اتفاق می افتاد می رفت سمت بازار سرمایه دیگه. اگر هم می اومد
از سرمایه که می رفت بر می گشت اتفاقا. ببینید من می خواهم اصلا بگم این اتفاقی که می توانید دارم صحبت می کنیم اصلا اینجوری نیست. حالا چه بازار سرمایه برش جای دیگه، این دوباره بر می گشت
تو سیستم
برمیگرده با یه تفاوت.
درسته.
با تفاوت این که در حقیقت بانک ها دیگه وقتی از معمولا از سپرده خارج میشه به صورت جاری در میاد.
بله.
بانک ها نباید بهره به پرداخت پرداخت.
درسته.
ولی ما میتونستیم یک سقفی، یک کفی تعیین بکنیم ارزم بزرگ شما برای اینکه مثلا فرض فرمایید تمام سپرده گذاری که سود سپرده شون سالی اینقدر میلیون تومان هست،
بله،
اینا مشمول نیستن.
درسته.
من سلام عرض میکنم آقای یزدی.
کل قضیه رو بیان
کنم. آقای دکتر ملک زاده هم نکته‌ای دارن میخوان اضافه کنم به صحبت جناب آقای دکتر یزدی. به اضافه برات خواهش می‌کنم. بفرمایید آقای دکتر.
آقای عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام جناب
عزیز. خوبی شما خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که آقای عزیز من هم با صحبت شما موافق هستم. فقط یه شبهه‌ای که این عزیزانی که به قول شما جو میدن و عرضم به حضورتون که یه مقدار میترسونن مردمو مطرح میکنن، اینه که میگن اگر یه همچین مالیات بر سود سپرده وضع بشه، حالا یه بخشش که شما فرمودید باقی میمونه و تبدیل به سپرده های جاری میشه، منتها میگن یه بخشش هم ممکن است کشور خارج بشه و خروج سرمایه اتفاق بیفته و مثلا خرید املاک یا ارزان بزرگ سرمایه گذاری در کشورهای دیگه اتفاق بیفته، کما اینکه مثلا در همین سالهای گذشته میگن خرید خانه مثلا در ترکیه، گرجستان اینها بالا رفته. نظر شما پاسخ به این شبهه چی میتونه باشه؟
نه ببین، ما به هر حال تو اقتصاد مدل سازی میکنیم برای هر حرکتی، برای هر پدیده‌ای. به نظر شما اگر بیایم عوامل مؤثر در خرید خانه در ترکیه رو مثلا بیایم همه رو ردیف بکنیم، چند درصده حساب این تاثیر ناشی از مثلا یک کمی سیاستی میتونه باشه؟ اصلا ما چه چیزی، مگر سالهای قبل ما اینو داشتیم که این هجوم آورده شد ترکیه، ترکیه اومد گفت من میخوام ترکیه 55 میلیارد دلار که تاثیر تراز داره ارزان بزرگ شما بدهی در حقیقت سالیانش داره میده بالا، اومد خواست این کار رو از طریق فروش شهروندیش تامین بکنه و یه دم اومدن رفتن خریدن که شهروندی اونجا رو بخرن و ساده تر از اون هستن که نمیدونن که این شهروندی رو امروز به شما میدن فردا صبح لغوش میکنن.
بله بخوان میگیرن دیگه. بله آقای
یروک، اما میخوام اینو بگم اصلا عامل مؤثر مگر این اتفاقات که تا امروز افتاده یک همچین عامل مؤثر یعنی مالیات بر سود سپرده وجود داشته و این اتفاق افتاده؟
آقای دکتر یزدی، بله فرمایشتون کامل بکنیم من سوالمو مطرح بکنم.
بله من خب عرض میکنم خدمتتون که ما باید اگر کسایی که میگن آقا مؤثرات، بله همه چیز تو اقتصاد یک سیستم است، همه چیز رو همه چیز تاثیر داره.
درست.
اما درصد و نحوه این تاثیر مهم است.
آقای دکتر یزدی من یه سوالی دارم، میخوام هم کوتاه جواب بدید هم صراحت به خرج بدید در پاسخ، چون میدونم که استخون خرد کرده این حوزه هستید. عرض کنم که زنده باشید. ببینید آقای دکتر، اگر واقعا آوردن این همچین بندی تو اون پیشنویس لایحه اصلاحی مالیات مستقیم باعث این نمیشد که سپرده ها به بازارهای کاذب بیاد یا اقتصاد رو دچار هجمه بکنه یا صدمه ای بزنه به اقتصاد مملکت و قیمت ها رو دچار نوسان بکنه، اگر واقعا همچین اتفاقی نمی افتاد، پس این نوساناتی که اتفاق می افته هر از گاهی بازار ارز رو متلاطم میکنه، بازار سکه، خودرو و مسکن رو متلاطم میکنه، اینا به کجا برمیگرده؟ ریشش چیه؟ چرا ما نمیتونیم یه تصمیم درست مالیاتی براش بگیریم؟
اونا به سیاست های غلطمون در رابطه با وضع مالیات برمیگرده. ببینید ما وقتی که مالیات نمیتونیم بگیریم میریم سراغ کسر بودجه. کسر بودجه یعنی افزایش نقدینگی.
همینطوره.
افزایش نقدینگی یعنی همین پدیده هایی که دارش باش مواجه میشه.
درسته. خب چرا اجرا نمیکنیم؟
واقعا اینها معلول نبود یک سیستم مالیاتی کارآمد.
نکته همینه آقای دکتر.
چیزی که داریم همه رو ازش میترسونیم که اگر سیستم مالیاتی باشد این میشود. بله. نه، درست برعکسه.
بله. آقای دکتر، ابجیت بانرجی یک هندی تبار مقیم نمیدونم حالا یا انگلیس یا آمریکاست که امسال نوبل اقتصاد برد. بله. و مقاله‌ای که یعنی اون اثر علمی که باعث شد باش نوبل رو ببره همین بحث مالیات بر ثروت بود.
دقیقا.
که میگه هر چقدر مالیات بر ثروت بالا بره هم تعادل و توازن بین جامعه ایجاد میشه، هم فاصله طبقاتی کم میشه و اتفاقا ثروتمندان هم راضی هستن. با ادله محکم این رو ثابت کرد در اثر علمی خودش و برنده نوبل امسال شد. خب این چیزی که برای همه دنیا روشنه، جنابالی هم در تلیه صحبتاتون بهش اشاره کردید، چرا ما عاجزیم از گرفتنش؟ آقای دکتر یزدی، آقای ملکزاده یه نکته اشاره کردن، گفتن که من نمیدونم بگم یا نگم، در تلویزیون همچین بحثی مطرح شد و گفتن که ظاهرا اگر میریم اجرا نمی‌کنیم بخاطر اینکه برخی سازمان خودشون زینفن تو این قضیه. آیا واقعا این گونه است که ما اینقدر این طرح جامعه مالیاتی رو اینقدر کش میدیم؟ من 22 ساله دارم میشتم این جامعه مالیاتی رو، چرا نمیتونیم تمومش بکنیم آقای دکتر؟
جناب راسخ، طرح مالیاتی اجرا کردن با این سیستم شما نمیتونید ببرید جلو. یعنی تو سیستمی که شما یه طرحی رو میخواهید اجرا بکنید، یک اصلاحی رو اجرا بکنید، 40 تا 50 تا 60 تا 100 تا کارشناس میشینن مثلا در وزارت امور خارجه دارایی رو بحث میکنن، حالا مثلا نهایتاً یه چیزی توش درد کرد.
خب
این میاد میره تو دولت.
بله.
دولت بخشیگرای ما، ببینید ما یه شورا داریم مثل شورای اقتصاد.
بله.
مثل شورای اقتصاد.
درسته. بله.
تو این شورای اقتصاد وزیر اقتصاد همونقدر وزن دارد وزیر فرض بفرمایید چه میدونم فلان وزارتخونه بخشی وقت وزن دارد.
درسته.
ساختار از اینجا اشتباه است. یعنی ما صف و ستاد رو تو دولت قاطی کردیم. وزارتخانه های ستادی باید تصمیم گیر باشند.
بله.
نه وزارتخانه های اجرایی. شما اینو به هم داریم میبریش وجود کمیسیون دولت، وزارتخانه های بخشی که فقط بخش خودشون رو میبینن هر کدوم شروع میکنن یک چین قد کرد،
مثلا مثل کشاورزی یا مثلا بهداشت،
هم هر کدومشون دقیقا با دید خودشون نگاه میکنن. بله. آیا اگر اینجور بشه این اتفاق میفته، آیا اگر اونجور بشه جب هم درست میکنن و
بله.
میره رو هوا، در صورتی که اونا نباید تصمیم بگیرن راجع به این. وقتی میگید وزارت اقتصاد ستاد اقتصادی کشوره،
درسته،
شورای اقتصاد نباید شامل همه این آقایون بشه، شورای اقتصاد باید شامل وزیر بازرگانی باشه، ارزم بزرگ کالا اونم ادغامش کنیم تو وزارت صنایع.
بله.
اشتباه بازم ارزم بزرگ شما دیگه از کاری نداریم.
بله.
وزیر اقتصاد باید باشد و رئیس کل بانک مرکزی، لایحه رئیس جمهور یا معاون اول، این اینا باید تصمیم گیری بکنن. حالا این مرحله اول یه سری تیکه پارش میکنن،
خب
میشه شیر بیال و اشکم. بعد همین رو هم داریم میبینیم تو مجلسی که تعداد نماینده که از بخشیگری که گذشته یک جناح گرایی میکنن،
یکم نگاه های لوکال دارن،
یکی هم نگاه های منطقه‌ای دارن،
درست،
یه سری هم که معامله با هم دیگه.
خب آقای دکتر مگه میشه ساختار رو عوض کرد؟ بالاخره تو مجلس باید قانون بشه دیگه.
نه آخه اینو عرض می‌کنم خدمتتون، اینجوری نیست. ببینید ما میتوانیم ما ظرفیت قانونی داریم، ما میتونیم اصل 85 بکنیم.
بله. که الان بزاره کردیم دیگه.
ظرفیت سران الان ظرفیت سران و قوا رو داریم.
بله.
خیلی ظرفیت بالاییه. این سیستم میتونه کارو عمل بکنه. اما نه اینکه راجع به مالیاتی که قراره درآمد ذرت کنه دخشای مختلفی هم نظر بده.
یعنی اصلا یعنی آقای دکتر یعنی معتقدی که اصلا هیئت دولت نباید در این باره اصلا نظر بکنه؟
اصلا نباید اصلا.
و حتی مجلس هم نباید اصلا نظر بکنه.
مجلس هم نباید اصلا نظر بکنه.
آقای دکتر مجلس نظر شما چیه؟
من به نظرم حالا این دغدغه‌ای که آقای دکتر یزدی زاده دارن دغدغه خوبی و به نظرم به حقی هست، مون تا یه مقدار ما دچار شاید فساد بشیم حتی توی همون رده‌های بالایی که حالا وزیر اقتصاد باشن یا اینها. به نظرم آقای عزیزاده اگر ما بریم به سمت شفافیت توی این موارد و استفاده از کارشناسان، دیگه اون قضیه معامله ها و عرضم به حضورتون که لابی ها و اینها میتونه کنار بره. اگر مثلا رأی نمایندگان شفاف بشه مشخص میشه که این نماینده داره به نفع منافع مردم رأی میده یا به نفع عرضم به حضورتون که اون بخشی که حالا ازشون پول گرفته، یا عرضم به حضورتون که
آقای دکتر ملک‌زاده ببینید بحث عوام زدگی تو این قضیه باز دوباره پیش میاد. ببین این بحث شما نگاه بکنید تمام کشورهایی که رفورم مالیاتی انجام دادن، بابا برید اونا رو ببینیم چه کار کردن. یه نمونه شما به شما بگم، اندونزی سال 1985 رفورم مالیاتیش رو شروع میکنه. سهم مالیات در بودجه دولت 11%، دو سال بعد سهم مالیات در بودجه دولت 97%. چرا؟ شما فرایند که نگاه میکنی میبینی اینها یک تیمی درست میکنن، تو حتی تو گزارششون اومده که اجازه داده نشد کوچکترین خبری از این موضوع بیرون درز بکنه. عیناً جمله‌شونه که میدونستیم اگر این خبر بیرون درز بکنه تو پارلمان چه اتفاقی میفته، تو دولت چه اتفاقی میفته. یعنی رئیس جمهور خودش میاد یه تیمی رو میذاره میگه آقا جون خیلی مخفی بشید این قضیه کار بکنی، کارشناسی بکنی، کارشناسای حتی خارجی رو میارن اظهار نظر میکنن، چه میکنن یه رفرم انجام میدن. انقدر این رفرمم ساده و قشنگه که خدا میدونه.
آقای دکتر من یه پیام میکنی؟ من یه پیام بخونم آقای دکتر. 3917-2977 آقای شریفی تبار جهرم گفتن که خودتونم میدونید که گرفتن مالیات تو همه دنیا یه قانونه، پس باید اجرا بشه. عقل و منطق و انصاف هم حکم میکنه که مالیات باید از افراد ثروتمند و مرفه گرفته بشه، پس جای بحثی باقی نمیمونه و دولت هم خودش میدونه که باید از مرفهین مالیات بگیره. اما چه مرضی باعث میشه که این کارو نکنه برای ما هم خیلی مشخص نیست، چه برسه به کارشناسان برنامه که تو داری کارشناسای برنامه رو سینجین میکنید. یعنی برای مردم سواله آقای دکتر یزدی.
سوال من اینه که میخوام از ببین ما دو تا عکس در وزن مالیات داریم.
خب
یکیش عکس توانایی پرداخته.
خب
یعنی هر کسی که توانایی پرداخت بیشتر داره بیشتر مالیات میدیم. یکی هم عکس خونسا بودن، عکس خونسا بودن مالیات، یعنی باید طوری نرخ‌ها رو بذاریم که یکسان رو همه جا اثر بکنه.
بله.
حالا سوال باید کرد واقعا از این نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق.
بله.
میان مالیات حقوق رو میذارن از 2 میلیون خورده ای به بالا مشمول مالیات.
خب
درست شد؟
بله.
بعد میان یعنی توانایی پرداخت یک نفر از 2.5 میلیون تومان به بالا مشمول مالیات میشه، اما یک نفر که داره ملک 9 میلیارد 9.9 میلیارد تومانی مشمول توانایی پرداخت مالیات نداره. ببینید فاجعه از این تصمیم گیری ها
من.
فاجعه است. بعد یک کار دیگه میام میکنم،
یعنی مالیات بر ضعفا وضع کردن در واقع. بله.
حالا نه مثلا شما نگاه بکنید، مثلا اومده میگه ماشین از 700 میلیون تومان به بالا 0.2% مشمول نرخ مالیات. ببینید یعنی چی داره میگه؟ داره میگه ارزم بزرگ شما بعد نسبت مازاد، یعنی کسی که این ماشین 2 میلیارد تومانی سوار میشود در سال توان پرداخت ماهی 2 میلیون تومان مالیات داره. این رو میاد دقیقا با توان یک کارمندی که مثلا 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان حقوق میگیره یکسان میکنه. از کجا اینا رو آوردید؟ میبینید از کجا شروع میشه؟ از همین بحثا.
به همین هم مردم نقد کردن و پیامکای متعددی رو در همین زمینه فرستادن.
اصلا فاجعه است این
آقای دکتر. بله آقای کزیر، آقای مجیدی سوال از شما دارن، یه سوال دیگه هم دارن، بعد بحث مالیات بر دارایی که میخوام این رو هم برای شنونده‌های ذره باز بفهمید. بفهمید آقای ملک زاده.
آقای عزیز زاده، بنده هم با قضیه مالیات بر ثروت موافق هستم، اون تا یه شبهه‌ای باز دوباره اینجا مطرح میکنن مخالفین. اون همین هست که میگن ما وقتی سرمایه گذاری در اقتصاد اتفاق میفته که انباشت سرمایه اتفاق بیفته و پسنداز افراد بالا بره و به تبع اون سرمایه گذاری در اقتصاد انجام بشه. یعنی مثلا منی که 10 میلیون تومان دارم نمیتونم آنچنان سرمایه گذاری انجام بدم. کسی که 10 میلیارد تومان داره خب میتونه سرمایه گذاری کنه و چند نفر دیگر رو باعث اشتغال و عرضم به حضورتون که رشد اقتصادی در جامعه بشه. میخوام بگم که سوالم اینجاست که آیا این مالیات بر ثروت در جهت عکس اقتصاد حرکت نمیکنه و باعث کاهش رشد اقتصادی نمیشه؟
نه، ببینید این رشد اقتصادی که شما آقای دکتر ملک زاده میفرمایید ابتدایش با واسطه تقاضا صورت میگیره دیگه. یعنی اگر من تولید کننده تقاضای واسم وجود نداشته باشه، تولید کردنم اصلا فایده نداره. یعنی اصلا انگیزه تولید من نخواهم داشت مگر اینکه بازار واسم مساعد باشه. برای اینکه بازار مساعد باشه، اقشار عمده جمعیت که اقشار ضعیف هستن و میل نهایی مصرفشون بالاست و درآمد ندارن، اونها باید تقویت درآمدی بشن. به خاطر همین هم هست که دقیقاً مالیات بر ثروتی که ثروتمندان پرداخت میکنن تو دوره بعد میشه در حقیقت مصرف توسط اقشار ضعیف‌تر، میشه تقاضا برای کالاهایی که ارزش به وسیله همین اقشار ثروتمند صورت میگیره.
بله.
یعنی اگر قرار رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، یکی از اجزای در حقیقت تولید ناخالص داخلی مصرف است. که خودش میتونه بعداً ارزم بزرگ شما تقاضا برای سرمایه‌گذاری رو ایجاد بکنه، انگیزه ها رو بالا بره و کار بده جلو. بنابراین اصلا چنین چیزی اتفاق.
بعد یه سوال دیگه هم ببخشید
بفهمید،
برخی هم میگن که این یه نوع مالیات مضاعف است، چون میگن کسی که بالاخره یه درآمدی جمع کرده مالیاتشو پرداخت کرده و به اون درآمد رسیده، حالا شما دوباره میخواد یه مالیات دیگه هم بگیرید، آیا این مالیات مضاعف هست؟
نخیر، این ارزم بزرگ شما ببینید، این بحث مالیات مضاعف دو تا بحث کاملا ارزم بزرگ، بحث در حقیقت ایزاییه تو این قضیه. اولا در تمام دنیا بحث درآمد و ثروت متفاوت است. درآمد یک متغیر روانه است، ثروت یک متغیر ذخیره است، ماهیتشون هم کاملا متفاوت است. یعنی به قول اون آقایی که بعدش گفتن که آقا زایش دارد، سرمایه بالاخره زایش دارد عزیزم به حضور شما، و این سرمایه خودش سهم سرمایه رو باید مالیاتش رو پرداخت بکنه.
بله.
یک دومی که دقت بفرمایید که در حقیقت حتی در اقتصادی که فرار مالیاتیش صفر هم هست، مالیات بر ثروت وجود دارد. آیا ما وقتی که یک همچین ادعای میکنیم تمام درآمدهایی که تو کشور شکل گرفته رو تونستیم مشمول مالیات قرار بدیم؟ قطعا نتونستیم.
آقا دکتر یه سوال دیگه دارم، خیلی
اجازه بدید. بعد این اگر این چنین مالیاتی رو شما وضع نکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اگر وضع نکنید، کشور به این سمت میره که بعد یک فعالیت حتی معاف از مالیات دارم، فرض بفرمایید یک فعالیت معاف از مالیات دارم، درآمدی که کسب میکنم به جایی که بیام سرمایه‌گذاری مجدد تو اون بکنم، صرف لوکس گرایی میشه.
آقای دکتر به یه سوال،
مالیات باید باشه که هدایت بکنه.
بله، یه سوال خیلی کوتاه اگه ممکنه کوتاه هم پاسخ بفهمید. مالیات بر عایدی ملک این چقدر کمک میکنه به افزایش درآمد دولت؟ توزیع مالیات
عرض کردم، مالیات بر عایدی ملک، اگر اون چیزی که دولت عایدی ملک مالیات بر عایدی رو،
آره دیگه، چون سود سپرده و سکه اونها که حذف شد دیگه، بله،
برآورده به حساب صورت گرفته یه چیزی هولوش 15000 میلیارد تومانه.
خب میتونن اینو بگیرن، چون ما مالیات بر خانه های خالی رو قانونش رو تصویب کردیم، هنوز که هنوز سامانه اسکان و املاک راه اندازی تازه رونمایی شده، اما هنوز اطلاعات روش بارگذاری نشده. یعنی مالیات بر خانه های خالی که درآمد چندانی هم نیست ما نمیتونیم اجرا کنیم. چطور مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه ملک رو میتونیم اجرا بکنیم؟ میتونیم مثلا زیر ساختاشو داریم،
مالیات بر عایدی املاک، چون مالیات بر عایدی املاک چون موقع خرید فروش اتفاق میفته،
خب
اون قابل وصوله. حتی مالیات خانه های خالی جناب راسخ، اگر ما یک اشتباه نکرده بودیم به راحتی تا حالا اجرایی شده بود. مالیات
چه اشتباهی؟
خالی. ببینید، اشتباهی که ما کردیم این است که از سیستم معکوس رفتیم با مسئله برخورد کردیم.
درسته.
یعنی هی اومدیم بودیم آقا ما چه شاخص هایی میتونیم تعریف کنیم که اثبات کنیم این خونه خالیه.
درسته.
دنیا این کارو نمیکنه. ببین مثلا تو کشور کانادا مالیات خونه های خالی هست. ببین چیکار میکنن؟ اونا دو ماه اول سال رو یه نامه میشن برای معدیا، یه اطلاعیه میذارن برای معدی.
بله.
آقای معدی، هر ملکی که داری تو این دو ماهه برو تو این سامانه ثبت بکن، اگر ثبت نکردی ما خالی تلقی میکنیم. اونجا 2% ارزش ملک رو به عنوان مالیات میگیرن.
تو اسپانیا روزانه میگیرن آقای دکتر.
بله، 2% میگه آقا اگر تو اینو ثبت نکردی که من اصلا چی میکنم؟ حالا اگر ثبت کردی بعد مثلا توضیح بدی شما این 4 تا ملکی که داری برای چه استفاده ای داری میکنی؟ تو 4 تاش زندگی میکنی؟ دلایل دیگه که چرا تو چارتاش داری زندگی میکنی؟
خیلی ازتون ممنونم.
اگر نیاوردید ببین ما به راحتی این کارو باید میکردیم.
درست.
یعنی ما به جایی که بیام هی زور بزنیم آقا دو ماه فرصت میدادیم همه افراد بیان برن اونجا ثبت کنن، اگر نکردن ما دیگه خالی تلقی میکنیم.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر یزدی، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشین.
خداحافظ باشین ان شاء الله. آقای مریضی اگه ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه.
خیلی ممنون. فقط یه خبر خوبی هم که توی این لایه وجود داره اینه که مالیات بر شرکت‌ها از 25% به 10% کاهش پیدا می‌کنه.
بله، مالیات اشخاص بالا میره.
بله، مالیات اشخاص حقیقی بالا میره. درسته. و مالیات حق تمر هم حذف میشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای ملک‌زاده و از شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. بعضی از شنونده‌ها سپرده‌هایی دارن که ماهانه سود ازش می‌گیرن و ناراحت این بحث بودن. نگران نباشید، مالیات بر سپرده و سود سپرده از شما گرفته نخواهد شد، با انبساط خاطر خرج کنید. شبتون بخیر، ارادتاً شما راسخ.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در آستانه میلاد مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و همزمان با ماه مبارک رجب، تحلیل و تفسیر نامه امیرالمومنان علی علیه السلام به مالک اشدر نخعی والی مصر با موضوع اخلاق کارگزاران نظام اسلامی را در ویژه برنامه عهدنامه شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
عهدنامه بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علي امير المؤمنين مالك ابن الحارث الاشتر في عهده اليه. بكارشناسي حجة الاسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي ارفع.
دعوت میکنم از شما که شنونده عهدنامه باشید. هر روز ساعت 15:50 از شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
جشن میلاد نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در رادیو معارف. ویژه برنامه جواد الائمه
تو کازم این آقا حاجتم داده.
اهمیت جود و سخاوت از منظر امام جواد علیه السلام و نقش فردی و اجتماعی سخاوت در دستگیری از مستمندان. چهارشنبه 14 اسفند ماه ساعت 19:40 به تهیه کنندگی سید روح الله شجاعی. آسمان تقوا، نگاهی گذرا به زندگی حضرت امام جواد علیه السلام و الگوپذیری جوانان از ایشان در سبک زندگی.
خوی زهرا، خوی تو، خوی احمد، خوی حیدر، خوی زهرا، خوی تو، نخل تو.
پنجشنبه 15 اسفند ماه ساعت 8:15 بامداد به تهیه کنندگی علی اسماعیلی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
چالش چهارشنبه 14 اسفند ماه رو بشنوید. یه بررسی گفتگو، بحث و تبادل نظر، رأس ساعت 15، این بار در خصوص مدیریت آب در سایه سدسازی ها و چالش‌های آبی کشور. کارشناس برنامه دکتر عبدالرضا فلاح رستگار از مدیران اسبق وزارت نیرو و کارشناس حوزه آب و خاک و استاد دانشگاه. مصطفی فدایی‌فر رئیس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شب آرامی رو برای همه شما همیهنان شنوندگان خوبم آرزو میکنم هر جایی هستید. انشالله سلامت و تندرست باشید. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. خواهش میکنم نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی با همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میان بگذارید. شماره آشنای 162 و شماره پیامک روابط عمومی 30000 162 از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که تا پایان بخش دوم یعنی ساعت 22 روی همین موج رادیویی ما رو همراهی بفرمایید. ممنون که انتخاب شما شبکه رادیویی اقتصاده.